أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از همه عزیزان طلاب و روحانی که پیگیر درس هستن و تو این فضای آلوده ویروس کرونا، ولو اینکه مجبور هستن تا اندازه حضور بیشتری در منزل داشته باشن، اما دروس حوزه رو پیگیری میکنن. همونطور که میدانید درس حوزه برای این هست که انسان عالم به دین بشه، و کسی که به دین عالم میشه در واقع به امام زمانش نزدیکتر میشه. نزدیکترین افراد به حجت الهی و در واقع به خدای متعال عالم دین هست. امیدوارم که عزیزان دعا هم بکنن و هرچه زودتر امکان باشه که باز درس رو حضوری بتونیم در خدمت عزیزان باشیم. اما فعلا آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. مسلم درسی که از فضای مجازی هست به اندازه درس حضوری نیست. اون زنده بودن درس، به اینکه عزیزان سوالاتشون رو میکنن و جوابهای متناسب داده میشه برای روشن شدن مطلب، خیلی مؤثر در فهم درسه. اما حالا دیگه به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. مسئله 25 هست. اگر سید میفرمان اگر رکوع کرد شخص مصلی به تخیل اینکه امام جماعت میتونه در حال رکوع درک بکنه، اما تا الله اکبر رو گفت و بعد از تکبیر یک لحظه هم کاملا ایستاده بود و بعد که به رکوع رفت، در نهایت رکوع امام رو درک نکرد، صلات او باطله. صورت بعدی هم میگن اگر شک کرد که آیا درک کرده رکوع امام رو یا درک نکرد، اون صورت هم باز نماز مأموم باطله. فقط در صورت شک که آیا درک کرد رکوع رو یا نه، در حالی که میگن نمازش باطله، اما احتیاط مستحب آن است که اتمام بکنه نمازو و باطل نکنه نمازشو، اتمام بکنه و بعد اعاده بکنه، و یا اگر نمیخواد راه دیگه هم اینه، به جای اینکه تمام بکنه نمازو با امام جماعت، عدول بده به نافله نیتش رو و بلافاصله نافله رو تمام بکنه و مجدداً ملحق بشه در رکعت دیگه به امام جماعت. ولی کن فتواشون سید روی بطلان نمازه در دو حالت در مسئله 25. یه حالتش اینه که قطعا یقین داره که درک نکرده رکوع امام را، یعنی دقیقا فهمید که امام جاها سر برداشت و این هنوز به حد رکوع خم نشده بود، و صورت دوم اینه که خم شد و شک کرد که آیا لحظه ای که به رکوع رسیده بود مأموم، آیا هنوز امام جماعت در رکوع حضور داشت یا سر برداشته بود. تقریبا زمانش نزدیک به هم بوده به طوری که مأموم شک کرده. در هر دو صورت می فهمان نماز مأموم باطله. ما شش تا مطلب رو در فرمایش صاحب عرده رضوان الله تعالی علیه داریم. مطلب اول این هست که مقتضای ادله اینه که مأموم اگر درک کرد رکوع امام را و این درک در نظر مأموم منظور هست، میگه من یقین دارم درک کردم، این اعتقاد مأموم ملاکه و استمرارم داشته باشد این نظر، یعنی بعد از که میگه من درک کردم اینطور نباشه بعد خلافش ثابت بشه برای او، این دست این یقینا جماعتش درسته. عکسش اگه درک نکرد رکوع رو، باز درک نکردن در نظر مأموم منظور هست، اینم باز میگیم جماعتش باطله و درک واقعی. میخوام توی این نکته اول اینو عرض بکنم، منظور درک واقعی نیست، چون یکی از فقها رو ملاحظه کردم که ایشون نظرشون اینه که در واقع باید مأموم درک بکنه رکوع امام را. درک واقع یعنی جدای از اعتقاد مأموم، عقیده رو ولش کن، در واقع باید یعنی خارج از عقیده او. قطعا اینطور نیست و اون چه که روایات آمده که بعضیشو قبلا خوندیم، مجدد تو این درس هم بعضیشو خدمتون خواهم گفت، اون چه که ملاک هست عقیده مأمومه. مأموم گاهی تو عقیدش یقین داره که رکوع رو درک کرده، بعدم خلافش ثابت نمیشه، این عقیدش حجت برای اوست، میگه من یقین دارم رکوع رو درک کرده، مثل اونجایی که تو رکوع که رسید هنوز امام جهاد داشت میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، صورت مقابلش هم اینه که یقین دارد که درک نکرده، مثل که الله اکبر گفت مأموم اما دید که امام جهاد سر رو برداشت و نرسید به رکوع. بنابراین ملاک واقع نیست، واقع خارج از ذهن، بلکه ملاک عقیده خود مأموم هست، منتها نباید خلافش باید ثابت بشه، ولی اگر کسی گفت من عقیده این بود که درک کردم، بعد چند نفر بهش گفتن نه ما دیدیم که امام جماعت سر برداشت، شما هنوز به رکوع نرسیده بودیم، اینجا عقیده شخص استمرار نداره. در صورت توی این نکته اول میخوام بگیم که ادله ما میگفت درک رکوع امام رو بکن، اونم در نظر خود مأموم، اگه درک کردی دیگه صحیح جماعت، اگه درک نکردی جماعت باطله. نکته دوم که این خیلی اتفاق میفته اینه که اگر تخیل میکرد ابتداءن که درک میکند رکوع امام را، مثلا یا الله هم میگه معمولا اینطوریه، یا الله گفت و خیال میکرد که درک میکنه، با توجه به تخیل خودش تکبیر رو گفت، بعد از تکبیرم یه لحظه ایستاد و که اون قیام متصل به رکوع محقق بشه و بعد ملحق به رکوع شد. خب حالا اومد ملحق به رکوع شد اما در نظر خودش میگه من درک نکردم، یعنی برخلاف اون تخیل ابتدایی، ابتدان که یا الله هم گفته بود، فکر میکرد که امام جماعت رعایت میکنه و طول میده، اما بعد خلافش ثابت شد و آشکار شد که نه، امام جماعت توجهی نکرده به او و بلند شده. خب در این صورت جماعت او دیگه صحیح نیست. نکته سوم ادامه همین نکته دوم است، منتها به این شکلی شک در درک میکنه. تو نکته دوم میگفتیم بان له فی نظر المعموم، بان له عدم و درک الامام فی رکوعه قطعا، اما تو صورت سوم شک داره که آیا درک کرد رکوع امام رو یا نه. لحظه ای که رسید در همون لحظه هایی بود که امام هم داشت سر رو بر می داشت، آیا درک کرده یا نه؟ بعضی گفتن اصل عدم درکه، که نوعا مراجع تقلید هم همین رو گفتن، گونه اگه شک کرد که رکوع امام رو درک کرد یا نه، اصلی که درک نکرده. بعضی علاوه بر این به استصحاب هم تمسک کردن، گفتن استصحاب میکنیم عدم درک مأموم رو. مأموم اون وقت که الله اکبر رو گفت یقینا هنوز رکوع امام رو درک نکرده بود، این یقین سابقه. بعد که خم شد به اعتبار اینکه درک میکنه اما شک کرد، این شک لاحقشه، بنابراین میتوند استصحاب بکنه. استصحاب میگه که یقین سابق هنوز درک نکرده مأموم این رکوع امام را. ولیکن استصحاب یک ایراد فقاهتی داره. ایرادش اینه که یه بحثی رو شیخ اعظم انصاری دارن به نام استصحاب سببی و مسببی. اگر در یک مسئله دو تا استصحاب بود که یکی از استصحاب ها معلول استصحاب دیگری است، اون یکی علته، ما اینجا اجازه نداریم دو تا استصحاب هر دو رو جاری بکنیم که در نتیجه اینا ضد هم حکم ازش در بیاد، بلکه فقط باید استصحاب سببی رو انجام بدیم. حالا مثالی که میزنن تو اصولشون یه بحث خیلی زیبایی است. مثالی که میزنن اونجاییه که دست یقینا نجس بود، حالا میزنه تو آب و نمیدونه حالا پاک شد یا نه. علتش اینه که این آب سابقا مثلا قلیل بوده و یه مقدار آب متصل به کر سرش آمده، اما نمیدونیم الان این مجموعه آب حوض به اندازه کر شده نه، مشکوکه. استصحاب آب اگه بخوایم بکنیم میگه آب هنوز قلیل هست، چون یقین سابقش قلت بوده، پس شک لاحقش هم همینه و اونقدر آب نریخته که یقین به کلیت پیدا کنه. دست هم سابقا نجس بوده و الان که زد تو آب، تو همین آب، نمیدونه پاک شد یا نه. استصحاب دست میگه که بگو هنوز نجس دست. ولیکن ما اینجا دوتا استصحاب نمی کنیم، بلکه یه استصحاب میکنیم و اینه که میگم نجاست دست معلول آبه. اگه آب کور باشد یا قلیل باشه حکم دست واضح میشه، چون اون تو مرحله علته. لذا اول میام استصحاب آب رو میکنیم، دیگه تو دست استصحاب نمیکنیم. وقت تو استصحاب آب میگم آب قبلا قلیل بود، هنوزم قلیله، پس آب قلیل حالا که دست من به ملاقات نجاست خورد تو این آب رو نجسش میکنه. همین مثال رو عکسش بکنید، بگید آب قبلا کور بود یقینا، یه مقدار امروز مقدارشو برداشتیم، شک داریم که آیا قلیل شده یا نه، استصحاب میگه هنوز آب کره. حالا همون دست نجس رو من اگه زدم توی آب و در رو بردم، دیگه اجازه ندارم استصحاب بکنم نجاست دستم، بگم دست من هنوز نجسه، بلکه میام یه استصحاب میکنم تو آب و میگم آب قبلا کور بود، هنوزم که شک دارم حکم کوریت داره، البته تعبدن، وقتی تعبدن آب کور باشه دست منو پاک میکنه. حالا اینجا دقت بکنید، ما یه استثناء برای مأموم داریم، یه استثناء برای امام داریم. امام استثنابش با مأموم فرق میکنه. مأموم استثنابش این بود، گفتیم که مأموم وقتی میاد امام جا تو رکوعه یا الله اکبر میگه و بعد میرد به رکوع و شک میکنه آیا به رکوع رسید یا نه. خب استثناب معناش اینه که قبلا یقین داشت که به رکوع امام نرسیده، الان که خم شد به اندازه یه رکوع شک کرد که رسیده یا نه، استثناب میگه هنوز نرسیده. ولیکن استثناب امام جماعت به عکس اینه. امام جماعت یقینا تو رکوع بود، مأموم وقتی وارد شد دید امام جماعت تو رکوعه، خب بعد شک میکنه که آیا اون لحظه آخر هنوز تو رکوع بود یا نه، استثناب میگه هنوز تو رکوع بوده. استثناب امام جماعت برای رکوعش میرسونه که تو اون ثانیه مشکوکی که میخواد مؤثر در حکمم هست، اون ثانیه مشکوک میگه امام جماعت هنوز تو رکوع بوده. وقتی تو رکوع باشد وظیفه مأموم معلول اونه و وظیفه مأموم دیگه معلوم میشه. بنابراین برخلاف نظر بسیاری از فقها یا شاید فقهای معاصر همشون که اینا میگن اصل عدمه و استثناب هم راجع به مأموم جاری میکنن، عرض میکنم که نه، اتفاقا میشد استثناب مأموم معلول استثناب امام جماعت باشه. بنابراین میتواند مأمومی که به حد رکوع خم شده نماز جماعتش رو ادامه بده. اونجایی که شک میکنه که آیا امام جماعت سر رو برداشت یا نه، یه استثناب میکنه برای امام جماعت، میگه انشالله هنوز تو رکوع بوده. پس نتیجه اینه که مأموم به رکوع امام رسیده. تو همین نکته سوم یه مطلبی رو هم عرض بکنم که ما اجتماع شرایط رو میخواییم یا به عکس باید بگم احراز کنیم عدم اجتماع شرایط رو. اینم بعضی مطرح کردن. مسلماً ظواهر ادله میگه باید شرایط جماعت احراز بشه، حالا یا احراز وجدانی یا تعبدی، و همین کافیه. اونایی که میگن عکسش، میگن احراز عدم اجتماع شرایط باید بشه، اونا میگن که پس اگه ما شک کردیم دیگه در واقع عدم اجتماع شرایط رو احراز نکردیم، پس نماز جماعت درسته. اینو ازش باید بگذاریم. اون چه مهمه اجتماع شرایط، ما هم اجتماع شرایط رو با استثناب حلش میکنیم. فقط عزیزان دقت داشته باشن، استثناب با ما یکی برای مأموم میکنیم یکی برای امام. من تو استثناب مأموم چون معلول این هست که آیا امام تو رکوع بوده یا نه، میام سراغ امام استثناب سببی میکنیم، دیگه تو مسبب استثناب جاری نمیکنیم. میموند این نکته که پس اون اصل چی میشه. گفتیم بالاخره مأموم شک میکنه که آیا درک کرده یا نه، آقایون مراجع میگن اصل عدم میشه. این اصل عدم دیگه اینجا جاری نمیشه، چون استثناب در واقع عرش الاصول هست، فرش الامارات. وقتی ما استثناب راجع به امام جماعت داریم دیگه ما اجازه نداریم اصل عدم رو در مأموم جاری بکنیم. بنابراین اگه بخوایم این کارو بکنیم تو تمام استثناب همینطوره. هر استثنابی که من میکنم یه اصل عدم هم داره. مثلا صبح وضو داشتم یقینا، الان شک دارم وضو دارم یا نه، استثناب میگه انو وضو دارم، اما اصل هم میگه که شک دارم وضو دارم، اصل عدمش. پس همون جایی که اصل عدم هست، امام صادق علیه السلام گفتن لا تنقض الیقین بالشک. این نکته سوم نکته مهمیست که تقریبا مسئله ما رو حل کرد. بنابراین ما فرق میذاریم تو مسئله 25 بین اونجایی که یقین داره رکوع امامو درک نکرد، اونو میگیم جماعتش باطل، و بین اونجایی که شک داره رکوع امامو درک کرده یا نه، به جای اینکه بگیم اصل عدم رکوع امام جماعته، یه استثناب میکنیم در مورد بقای امام تو رکوع، و اون استصحابه میگه تعبدن تو زمان شک امام جماعت هنوز تو رکوع بوده، پس مأموم درست اقتدا کردنش. نکته چهارم، شش دو روایت داریم در باب 45 از ابواب صلات جماعت، جلد پنجم وسائل، صفحه 441 و صفحه 442. شش دو روایت، اگه این روایات رو عزیزان ملاحظه بکنن میبینید که مجموع این شش دو روایت در اینه که مأموم باید رکوع امام رو درک بکنه. حالا روایت ها بعضیش خیلی تفصیل و توضیح هم داده، من روایت یک و دوشو که تقریبا منطوق و مفهومی یک دیگه رو بیان کرده سی اشاره بکنم. تو روایت یک امام صادق علیه السلام میفرمان در مورد مردی که فررجل ازا ادرک الامام و هو راک اون، امام رو درک کرد در حال که امام تو رکوع بود، و کبر الرجل و هو مقیم صلبه، رجل که مأموم هست الله اکبر رو گفت اما کمر خودشو ایستاده نگه داشته، بعد از تکبیر یه لحظه باید بیسته. ثم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه، بعد مأموم رکوع بکنه قبل از که امام سرشو از رکوع بردارد. دیگه این حد اقلیست که باید از رکوع امام درک بکنه. این رو امام فرمودن فقط ادرک الرکعه، دیگه مفهومشو نگفتن که حالا اگر امام سر رو برداشت چی میشه. حدیث دو یه ادامه داره، فرمودن و این رفع الرأسه قبل ان ترکعه، اگه امام سر رو برداشت قبل از که شما رکوع بکنی، شمایی که مأموم هستی، فقط فاتت کر رکعه، این رکعت زست رفت. اینم پس معلوم شد که از این دوتا حدیث اولا عقیده مأموم ملاکه، امام دارن به مأموم میگن که اگه رکوع امام رو درک کردی یعنی در عقیده خود نه در واقع، واقع رو ولش کنید، مأموم است که میگه من معتقدم که درک کردم، یا تو حدیث دو میگه من یقین دارم که درک نکردم. خیلی خوب، اونجایی که درک کرده جماعتش درسته، اونجایی که درک نکرده این جماعتش باطل. نکته بعدی هم دقت داشته باشید، کلمه رکعت رو امام بیان میکنه، نمیفرمون نمازش باطله، میگن رکعت از دستش رفت اگر رکوع درک نکنه. یا تو حدیث اول میگن اگر رکوع رو درک کرد رکعت رو درک کرده. اینم راجع به او صحبت خواهیم کرد. حدیث ششمش، امام باقر علیه السلام از جدشون امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که جدشون فرمودن ان اول صلات احدکم الرکوع، اول نماز هر یک از شما رکوعه، یعنی اون اولین جایی که دیگه کمتر از اون نمیشه، یعنی از رکوع گرد شد دیگه یه اول صلات دیگه نیست، اولش رکوعه. رکوع از اون رکوع امام جماعته، اگر امام جماعت تو رکوع بود این اول صلات مأموم محسوب میشه. خب روایت دیگه شو خودتون ملاحظه کنید. من نکته پنجم میخوام عرض بکنم که سید فرمودن اگر درک نکرد یقینا رکوع امام را، فرمودن بطلت صلاته. خب عرض بکنم که نه، اتفاقا نماز باطل نیست، جماعت باطله. اینو دقت داشته باشید. علتش اینه که مأموم به خیال این که رکوع امام رو درک میکنه الله اکبر رو گفت و رفت به رکوع، ولیکن همینطور که داشت میرفت به رکوع امام سرشو برداشت و یقین کرد رکوع امام رو درک نکرده، اما مأموم در حد رکوع خم شده، به حدی که دستش به کنده های زانوش الان میرسه. خب چرا بگیم نمازش باطله؟ سید میگن نماز باطل. ما روایت رو که نگاه کردیم، الان روایت یک الان خوندم از همین باب 45، حضرت فرمودن رکعت از دستت رفت، یعنی جماعت باطله. این رکعتی که میخواستی حساب بکنی به جماعت، ولیکن نمازشو نگفتن که باطله. به عبارت دیگر تکبیرت الاحرام وقعت صحیحتن. تکبیرت الاحرام که گفت که باطل که نبود، یا الله اکبر گفت. فقط چیزی که هست اینه که مأموم قرائت نکرده، حمد و سوره نخونده و رفته به رکوع. خب ما سوال میکنیم آیا عمدن ترک کرد؟ میگم جواب اینه که نه، عمدن ترک نکرده، چون این خیال میکرد درک میکنه رکوع رو. به خیال این که درک میکنه قرائت رو، فکر میکرد که میتونه اعتماد بکنه به قرائت امام جماعت، بنابراین به خیال این که درک میکنه نخوند، نه اینکه عمدن نخواد بخونه. پس وظیفه نداشت طبق عقیده خودش که تو جماعت سو امام جماعت تو رکوعه و رفت به رکوع اما درک نکرد. حالا بعد فهمید که درک نکرد، آیا نمازش باطله یا نه؟ صاحب عروه جناب محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفهمن نماز باطل، در حال که حدیث لا تعاد دلالت بر صحت نماز او داره. احتیاط بخوایم بکنیم خوبه، احتیاط به اینه که عدول به نافله بده و بعد نمازشو به شکل مستحبی زود تمام کنه، سری یه رکعت، مثلا یه رکعت نماز وتر یا دو رکعتی نافله های دیگه، دو رکعتی زود تمام بکنه و تو رکعت بعدی مجدد اقتدا بکنه. بخواد احتیاط بکنه خوبه، ولیکن اصل جماعتشو ما نمیتونیم بگیم که نمازش باطله، فقط باید بگیم به جماعت نمیتونه بره جلو. جماعت فقط در یه صورت درسته که رکوع رو درک بکنه و این درک نکرده، پس این رکعت جزء جماعت محسوب نمیشه، این درسته. اما این که بگیم که نمازش باطله، تو روایت ندارد که صلات او باطله، فهمدن این رکعت به عنوان جماعت محسوب نمیشه. ولذا دیدم هم حضرت امام میفرمان نمازش فرادا صحیحه، و هم آیت الله عظمای خویی، آیت الله عظمای سیستانی، اینها هم میگوین نمازش فرادا صحیحه. روایت هم گفت فوت رکعت ازش شده، یعنی رکعت جماعتی، نگفت اصل صلاتش باطله. یه مطلب فقهی هم اینجا دقت بکنید، تو این مطلب پنجم سید فرمودن اگر شک کرد مأموم در رکوع که آیا به امام جماعت رسیده یا نه، که ما گفتیم اگه شک کرد میتوند یه استحساب بکند برای امام جماعت و بگه هنوز باقی بوده، پس رکوع رو درک کرده و اصلا نمازش جماعتن درسته. سید فرمودن نمازش نه جماعتش نه فرادا، همه رو گفتن باطل. ما میگیم اصل نمازش که صحیحه، جماعتش هم درسته. اما یه صورت که سید نگفتن اینه که اگه شکش بعد از رکوع بود، تو رکوع یقین داشت که امام جماعت رو درک کرده، اما بعد که سر از رکوع برداشت یه مطلب هایی قرائلی براش واضح شد که او رو به شک انداخت. اگه شکش بعد از رکوع باشه دیگه اینجا به شکش میتونه اعتنا نکنه و جماعتش درسته به قاعده تجاوز. نکته ششم، سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فرق نگذاشتن بین یقین به درک نکردن یا شک در درک نکردن، در هر دو صورت گفتن که نمازش باطله. و ما فرق گذاشتیم، صورتی که یقین کرد که درک نکرده اینو گفتیم جماعتش باطله، سعید گفتن نمازش باطله، ما گفتیم جماعتش باطله. و البته احتیاط مستحب اینه که عدول بده و به نافله و بعد دوره سر بگیره استیناف بکنه جماعتشو. و اما اگر شکت سید شک را هم زمیمه یقین کردن و گفتن همونجور که یقین دارد امام رو درک نکرده تو رکوع، شکش هم همینه. ما میگیم اونجایی که و در هر دو صورت هم سید میگن نمازش باطله. در واقع ما دو تا فرق داریم، یکی این که اونجایی که یقین داره درک نکرده سید گفتن نمازش باطله، ما میگیم دخه جماعتش باطله، اما فرادا میتونه نمازشو تمام بکنه، میتونه در البته عدول بده. مورد دوم اونجایی که شک دارد سید میگن و کذا، یعنی باز نمازش باطله اگه شکت رکوع رو درک کرده یا نه. ما عرض میکنیم اونجایی که شکت اصلا میتونید استصحاب بکنید برای امام جماعتو و میگید من تعبدن رکوع امامو درک کردم، پس هم اصل نمازش درسته و هم جماعت او. انشالله که خداوند همه شما رو حفظ بکنه، هم سلامتی فکری و هم سلامتی جسمی داشته باشید. مردم رو هم امیدوارشون بکنید توی ایامی که یه مقدار مراسم مذهبی کم شده، نماز جماعت ها جلوش گرفته شده، سخنرانی ها دیگه وجود نداره، اعتکاف گرفته نشد، نماز جمعه ها همینطور، مردم یه وقت از نظر اعتقادی ضعفی پیدا نکنند. عزیزان از هر طریقی که میدونن، حالا فضای مجازی تلفنی، با اقوامشون هم صله رحم بکنن، هم سعی کنند شبهاتی اگه به ذهنشون میرسه شبهات رو جوابگو باشن. و خلاصه همونطور که پزشکان عهده‌دار سلامت جسمی مردم هستن، عزیزان روحانی و طلاب هم ضامن سلامتی فکر و دین مردم هستن. انشاءالله که همتون موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.